صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور از دریچه یک سلام. گوش کن در نبض کودکانه صبح، این راز برکت است که می نوازند. به برکت سلام کن. صبحتون بخیر باشه. انشالله رادیوهای عزیز، طاعات و عباداتتون عزیزان قبول درگاه خداوند. از خدا میخوام به برکت این ماه عزیز سلامت و برکت قرین لحظه لحظتون باشه. امروزتون پر از شادی و آرامش باشه. شما عزیزان صدای ما رو از رادیو آراد میشنوید بر روی موج ثروت و زندگی. امروز هم میخوایم یک ساعت همراه شما شنوندگان فهیم رادیو آراد باشیم و برگی دیگر از زندگی رو با هم ورق بزنیم. برنامه های امروز تقدیم حضورتون میشه. برنامه های دمنوشکده، اقتصاد در نهج البلاغه، زنگ انگیزش، دانستنی ها، ایستگاه ورزش، مسلابات، بزنبریم، به توان ایران، گفت و پول و کلی موسیقی های جذاب و برنامه های مفرح. همراه ما باشید. اینجا رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه، جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسباب و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسبا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسبا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
برنامه امروز رو با ایستگاه ورزش شروع میکنیم. از اونجایی که سر صبح و همگی میخوایم آماده شیم برای شروع روزمون، سر حال آماده و پر انرژی ورزشکارای عزیز رو دعوت میکنم همراهی کنید همکاران خوبم رو در اتاق فرمان با ایستگاه ورزش.
سلام سلام، صبح همه شما رادیوهای عزیز به خیر باشه. آماده ورزش کردن هستید در سر صبح با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آراد که خدمت شما هستیم. همه ما میدونیم که ورزش روزانه تا چند اندازه مفید و ضروریه. پس موندن در خونه نباید باعث بشه از ورزش کردن غافل بشیم. در واقع با ورزش کردن در خونه میتونیم کم تحرکی خودمون رو جبران کنیم و سلامت خودمون رو حفظ کنیم. در این بخش روزانه حرکات ورزشی ساده‌ای برای لاغری شکم، تناسب اندام رو به شما یاد میدیم که هم بانوان و هم آقایان میتونن در خونه انجام بدن و برای برخی از این حرکات ورزشی هم به دمبل یا وزنه احتیاجه و برای برخیش هم احتیاج نیست. علاوه بر این موارد، حالا با انجام حرکت‌های کششی و ورزشی در خونه میتونید به تناسب اندام مناسبی برسید. نگفته نماند که حالا اضافه وزن باعث بروز خیلی از بیماری‌ها مثل کلسترول، چربی خون، قند و خیلی از این موارد میشه که در سن‌های بالاتر و روزهای آتی میتونه شما رو با مشکلات خیلی جدی مواجه بکنه. این حرکت‌های ورزشی ساده رو به برنامه ورزشی روزانه خودتون تبدیل کنید تا مطمئن بشید دچار این مشکلات نمیشید و مهمتر از همه تناسب اندام خودتونم حفظ میکنید. قبل هر چیزی بهتره که این حرکات رو در قالب ست‌های ورزشی انجام بدید. یعنی برای مثال یک حرکت رو 10 بار تکرار میکنید یا مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه تکرار میکنید، یک استراحتی وسطش میگیرید یک بار دیگه و به همین ترتیب تا 3 بار این کار رو انجام بدید. به چالش انداختن تعادل بدن شما میتونه بخش مهمی از تمرینات ورزشیتون باشه. حرکت لانگ باعث میشه حفظ تعادل شما به خوبی شکل بگیره و قدرت پا و باسن شما رو افزایش بده و ارتقای عمل کردیه بدنتون رو گسترش بده. برای انجام این حرکت کافیه که پاها رو به اندازه عرض شانه‌تون باز کنید، دست‌ها رو در 2 طرف بدنتون قرار بدید، با پای راست 1 قدم به سوی جلو بردارید و زانوی پای راستتون خم بشه، یعنی یک به یک حالت نشسته و به یک حالت خیز برای دویدن در واقع تو اصطلاح. خب برای حرکت اول که همون حرکت لانگ هستش، پاها رو به اندازه عرض شونتون باز کنید، دستا رو در 2 طرف بدنتون قرار بدید، با پای راست 1 قدم به سمت جلو بردارید که در واقع زانوی پای راستتون خم میشه و گونه‌ای به حالت خیز برداشتن در میاد و تا زمانی که ران پاتون به موازات زمین قرار بگیره این حرکت، یعنی این خم شدن رو ادامه بدید. اطمینان داشته باشید که زانوی راستتون از انگشتا و پاتون جلوتر نباشه، پای راستتون رو صاف کنید و به موقعیت اولیه برگردید. این عمل رو با پای چپ هم دوباره تکرار کنید. حرکت بعدی حرکتیه که بهترین تمرین در واقع برای ورزش تو خونه است، یکی از ابتدایی ترین و در این حال به دلیل تعداد عضلاتی که برای این کار درگیر میشه یکی از موثرترین حرکات وزنی بدنه. برای این حرکت دستا رو روی زمین قرار بدید، پاهاتون هم به صورتی روی زمین بذارید که بدن در 1 راستا و 1 خط صاف قرار بگیره. اسم این حالت پلانک هستش که برای بیشتر برای شکم مورد استفاده قرار میگیره، ولی خب بقیه عضلات بدن هم درگیر میکنه مثل بازو، پا، ران و ستون فقرات. برای این کار باید کاملا ستون فقراتتون صاف باشه، شونه هاتون به سمت عقب باشه، گردن صاف باشه، روی آرنج دستتون در واقع آرنج دستتون رو خم میکنید، بدنتون رو روی سطح زمین قرار میدید و زمانی که قفسه سینه‌تون زمین رو لمس کرد و موازی با زمین قرار داده شد آرنجتون رو صاف کنید، به بالا برگردید و در حین انجام این حرکت آرنج رو نزدیک به بدنتون نگه دارید. این حرکت بر اساس توانایی بدنی شماست، میتونید تا هر چند دقیقه که میتونید نگهش دارید، یک استراحتی بکنید و بعد ست بعدیش رو تکرار کنید. حرکت پلانک و لانگ یکی از موثرترین ورزش‌های بدنی داخل خونه هستش که حالا اگر داخل باشگاه بدنسازی هم کار کرده باشید میدونید که داخل باشگاه ها هم 2 تا از حرکت های اصلی به شما میره که همه افراد با وزنه انجام میدن، ولی از اونجایی که این حرکات حرکات مبتنی بر وزن بدن هم هستش، بدون هیچ دمبل یا وزنه خاصی میتونید داخل خونه هم به همین روشی که گفتم انجام بدید. هر جایش که دچار ابهام شدید اسم 2 تا حرکت، حرکت لانگ و پلانک را اگر داخل اینترنت سرچ بزنید شکل‌های دقیق اجرا کردنش رو به شما نشون میده و به راحتی میتونید این حرکات رو داخل خونه خودتون انجام بدید. و ممنون که با ما همراه بودید. تا یک برنامه دیگر، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
ممنون از همکاران آرادی. گفته بودیم که در این دوره رادیو فقط و فقط از کارشناسای آرادی استفاده میکنه و همه جور متخصصی آراد در دل خودش جای داده.
سلام، سلام اول صبحی به همه از جان رادیو آراد. امروز با معرفی دمنوش جدیدی در خدمتتون هستیم. میخک، بله میخک. میخک دارای عطر و طعم خوبیه و از گذشته به عنوان ادویه مورد استفاده قرار می گرفته. میخک خواص درمانی و داروی زیادی داره. حتی چوب میخک برای سلامت بدن و درمان بیماری ها خواص فوق‌العاده‌ای داره. میخک طبع گرم و خوش داشته و این گیاه سرشار از ویتامین C هستش و خواص ضد باکتریایی و ضد ویروسی داره. از خواص داروی میخک میتونیم به درمان سردرد، بیماری‌های دهان و دندان، تقویت سیستم ایمنی بدن، کمک به کاهش قند خون و مؤثر بودن در افراد دیابتی، کمک به کاهش وزن و لاغری، محافظت از کبد، کمک به سلامت دستگاه گوارش، استحکام استخوان‌ها، کمک به پاکسازی خون و غیره اشاره کرد. دمنوش میخک میتونه علائم سرماخوردگی مثل آبریزش بینی و سرفه رو تا حد زیادی کاهش بده. یک میان وعده رژیمی و سالم میزان کالری کمی داره. از خواص دمنوش میخک میتونیم به تأثیرش در افزایش متابولیسم و در نتیجه در کاهش وزن سریع و لاغری مؤثر اشاره کرد. همچنین دمنوش میخک موجب کاهش اشتها میشه. از خواص دمنوش میخک میتونیم به تأثیر اون در درمان گرفتگی عضلات، بهبود روماتیسم و کاهش دردهای کمر اشاره کرد. مصرف دمنوش میخک به پاکسازی کبد کمک میکنه. ترکیبات موجود در میخک به درمان زخم معده کمک میکنه. از خواص دیگه دمنوش میخک میتونیم به تقویت مغز و حافظه و رفع استرس اشاره کرد.
امیدوارم که از همه این نکات استفاده کنید و لذت برده باشین. همه با هم شنونده بخش اقتصاد در نهج البلاغه باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش و درود بر آخرین فرستادهش حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی که شنونده برنامه خودتون یعنی برنامه اقتصاد در نهج البلاغه هستید. اگر شنونده برنامه گذشته بوده باشید، خطبه 53 رو براتون خوندیم و گفتیم در مورد اداره مملکت و اقتصاد مردم هست و راجبش با هم صحبت کردیم. اینک عده‌ای از افراد دارای نعمات بیشتر و عده‌ای کمتر هستند. نباید نسبت به همدیگه دارای حسادت بشن و این رو باید بدونیم که اینجا در واقع جولانگاه امتحان بشری هست. با ما همراه باشید تا بیشتر در مورد خطبه 23 نهج البلاغه صحبت کنیم. تقدیر الهی همانند قطره‌های باران برای هر کس که مقدر شده، خواه اندک و خواه بسیار، از آسمان به زمین می آید. پس اگر کسی مال و منال برادر خود را بیش از خود یابد، نباید که بر او رشک برد.
زیرا مسلمان تا زمانی که آلوده فرومایگی نشده به گونه ای که چون از آن یاد شود اظهار حقارت و خشوع کند و زبان طائنان سفله در حق او دراز گردد، همانند قمار کننده تیز چنگی است که چشم به راه نخستین پیروزی خود در تیرهای قمار است که برای او مالی در پی دارد و باختهای او را نیز جبران می نماید. به همین گونه مسلمان از خیانت بیزار و از خدای تعالی خواستار یکی از این دو خوبی است، یکی آن که دعوت حق را اجابت کند و به نزد او رود که هرچه در نزد خداوند است خیر اوست، دیگر آن که در این جهان روزیش عطا کرده و صاحب زن و فرزند و مال و منال بود و در عین حال دین و حیثیت و شرف او هم در امان مانده است. مال و فرزندان کشت این جهانند و عمل صالح کشت آخرت است و بسا باشد که خداوند این هر دو نعمت را نصیب مردمان کند. این خطبه مشتمل بر ترغیب فقرا به زهد و توصیه اغنیا به محبت و مهربانی است. در نخستین بخش از این خطبه امام اشاره به تقسیم زرق و روزی در میان مردم بر اساس یک تدبیر الهی کرده و سپس توصیه می کند که اگر کسی بر دیگری برتری داشت نباید مورد کینه و حسد قرار گیرد و هرگاه صاحب مال و ثروتی شد نباید مغرور گردد و دین و ایمان خود را فدای ثروت کند و آنگاه مردم را به اخلاص در نیت و پاکی عمل و پرهیز از هر گونه ریا و خودنمایی دعوت می کند. در بخش سوم از این خطبه به پاره ای از مسائل مهم اجتماعی از جمله استحکام بخشیدن به پیوندهای خیشاوندی و تعاون و همکاری در میان خیشاوندان و اهل یک قبیله برای مبارزه با مشکلات هم اشاره می‌فرمایند و روی این مسئله تاکید می‌کنند که انسان نباید خیشاوندان و نزدیکان خود را با بخل از دست دهد، چرا که در مشکلات تنها میماند و گرفتار زیانهای غیرقابل جبرانی خواهد شد. تسلیم و رضا در برابر خواست خدا. در این خطبه امام علیه السلام اشاره به مسئله مهمی میکند که تأثیر عمیقی در تهذیب نفوس و آرامش فرد و جامعه دارد و آن این است که بیشک زندگی اجتماعی بشر منشأ برکات عظیمی است، به طوری که میتوان گفت قسمت عمده پیروزی های مهمی که در مسائل علمی و صنعتی و اجتماعی و غیر آن نصیب انسان ها شده در پرتو همین زندگی اجتماعی است. در کنار این برکات مشکلات مهمی نیز وجود دارد که اگر حل نشود ممکن است تمام آثار مثبت را برباد دهد، از جمله اینکه در میان انسان‌ها به هر دلیل تفاوت‌هایی از نظر استعداد و شرایط جسمی و روحی و فردی و اجتماعی وجود دارد و همین‌ها منشأ تفاوت‌های زیادی در امکانات مادی و مالی می گردد. اینجاست که افراد عقب مانده گرفتار واکنش های گوناگون منفی می شوند و یا سعی می کنند که خود را به آب و آتش بزنند و از حلال و حرام چشم بپوشند و در مسابقه‌ای که پایانش معلوم نیست با افراد پیشرو در جهات مادی شرکت کنند و یا به کلی مایوس شده و دست از فعالیت بردارند و به انزوا کشیده شوند و یا آتش حسد در دل آنها زبانه بکشد و نسبت به گروه نخست گرفتار کینه و انتقام جویی شوند. از سوی دیگر گروهی که بهره زیادی دارند، آنها نیز ممکن است به خودبینی و خود بزرگ نگری و مفاسد عظیم دیگری که با کمی دقت آشکار می گردد مبتلا شوند. در آیات و روایات اسلامی برای پیشگیری از این مفاسد همگان را به یک واقعیت توجه دادند و آن اینکه تمام این کم و زیادها مطابق با برنامه حکیمانه‌ای است که از سوی خداوند بزرگ برای بندگانش تنظیم شده و چیز بی حسابی نیست. ممکن است که اسرار این تقسیم بندی بر ما بندگان در بسیاری از موارد مکتوم باشد، ولی همین که بدانیم خداوند حکیم و رحمان و رحیم آن را تنظیم کرده و راضی به آن شویم، چهره مسائل به کلی عوض می شود و آرامش عمیقی روح و جسم ما را فرا می گیرد و تمام آن عواقب منفی و نامطلوب از بین می رود. به همین دلیل مسئله رضا و تسلیم مخصوصا نسبت به رزق و روزی در آیات و روایات اسلامی به طور گسترده مورد بحث و تأکید قرار گرفته است. با توجه به این مقدمه فشرده به تفسیر خطبه باز می گردیم و می گوییم که امام علیه السلام در بخش نخستین این خطبه برای تهذیب نفوذ و پایان دادن به قسمت مهمی از مفاسد اجتماعی دقیقاً به سراغ همین معنا می رود و چنین می فرماید: اما بعد از حمد و ثنای الهی بدانید مواهب پروردگار مانند قطره‌های باران از آسمان به زمین نازل می شود و به هر کس سهمی زیاد یا کم مطابق آنچه خداوند مقدر فرموده می رسد. تشبیه به دانه های باران تشبیه بسیار جالبی است، چرا که دانه های لطیف باران به فرمان الهی به صورت های متفاوتی در زمین های مختلف نازل می شود. ارزاق الهی نیز از آسمان جود و رحمتش بر زمین حیات بشری نازل می گردد و کاملا با هم متفاوت است. در بعضی از زمین ها آنقدر می بارد که نهرهای عظیم جاری می شود و در بعضی در تمام سال مقدار ناچیزی می بارد. حضرت سپس در یک نتیجه گیری روشن چنین می فرماید: بنابراین هرگاه یکی از شما برای برادر خود نوعی برتری در همسر و فرزند و مال یا جسم و جان ببیند، نباید نسبت به او موجب فتنه گردد و سبب حسد، کینه و عداوت یا یأس و سوء ظن به پروردگار شود.
جهان ما پر از داستان هستش، داستانهایی که انسان با قدم برداشتن روی کره زمین سفرها و ماجراجویی‌اش را روی اون رقم زده. تا کنون بیش از 100 میلیارد انسان روی کره زمین زیستند. از بعضی از اونها هیچ نامی باقی نمونده و بعضی هم در تاریخ ماندگار شدند. بعضی مانند نلسون ماندلا نام نیکی از خود گذاشتند. بعضی به جز هیتلر و استالین کاری جز سیاه کردن روزگار بشر نکردند و بعضی هم به دور از دنیای سیاست برای بهتر کردن زندگی بشر تلاش کردند. به هر کدام از ما فرصت کمی در تاریخ بشر داده شده، فرصتی که بهتر به خوبی از اون استفاده می کنیم. یکی از راه‌هایی که برای به دست آوردن دیدی بهتر وجود داره، خوندن یا شنیدن زندگی نامه‌های افراد موفق جهانه. داستان‌هایی که فراز و نشیب‌های زندگی افراد رو پیش رومون می‌ذارن و دانسته‌های ارزشمندی رو به دانسته‌هامون اضافه می‌کنن. بخش پرونده‌های سری از این داستان‌هاست. همراه ما باشید.
سلام، به پرونده های سری خیلی خوش اومدید. امروز با معرفی یه شخصیت زن جذاب در خدمتون هستیم. اوپرا وینفری، همکنون یکی از شناخته شده ترین مجریهای تلویزیونی در سطح جهانه. اما اوضاع همیشه به این اندازه براش دلپذیر نبوده. او در سن نوجوانی دوره خیلی سختی رو گذرونده و روزگار سختی رو به عنوان یک زن سپری می کرده. اوپرا در سن 14 سالگی بچه‌ای رو به دنیا میاره که بعد از مدتی پس از تولدش می میره.
بذارم این خاطره هاتو، چجوری میشه پاک بکنم رد پاهاتو؟ بگو به کجا برم که روبروم نباشی؟ کی آرزو کنم که آرزوم نباشی؟ کجای دلم بذارم دلم آتیشه؟ دل دیوونه بی چشات آدم نمیشه. بگو به کجا برم کجای این خیابون که بیقراری نکنم باز دوتامون؟ سلامتیت که غمت قشنگه، سلامتی دلت که تیک سنگه، خرابتم عشنگ ترین گناهم، سلامتیت رفیق نیمه راهم، سلامتیت که غمت عشنگه، سلامتی دلت که تیک سنگه، خرابتم عشنگ ترین گناهم، سلامتیت رفیق نیمه راهم. شکست تبر زدن نداره، همیشه یکی میره یکی میمونه، تا تشینش ناشقی رو سخت بگیری ساده. سلامتیت که خرابت هم عشنگ تنگونا، سلامتی دلت که تیک سنگه، خرابتم بشنگ ترین گناهم، سلامتی رفیق نیمه
یکی از افراد معروف آمریکا برای نخستین بار به رستوران سلف سرویس دعوت شد. پس از حضور در رستوران مرتب منتظر بود که شخصی برای گرفتن سفارش از او بر سر میز حاضر شود. اما هر ساعت منتظر ماند، هیچ کس به سراغ او نیامد. زمان گذشت و مشاهده میکرد که تمام افرادی که پس از او وارد رستوران شدند، همگی مشغول صرف غذای خود هستند. این موضوع به شدت او را عصبانی کرد و مدام با خود در حال جنگ بود که چرا در این رستوران هیچ کس برای او احترام قائل نیست و به او توجه نمی کند. در ذهنش مدام با این افکار درگیر بود تا اینکه پس از گذشت مدت زمانی مرد دیگری بر سر میز کنار او نشست و مشغول صرف غذای خود شد. شخص معروف با دیدن این صحنه دچار عصبانیت دوچندان شد. نزدیک میز آن فرد رفت و از او پرسید: آقای محترم، شما همین 5 دقیقه پیش وارد رستوران شده اید و همکنون بشقابی پر از غذاهای رنگارنگ در مقابل شماست. اما من مدت زمان زیادی است که بر سر این میز نشستم و هیچ کس برای تحویل سفارش من نیامده. علت چیست؟ مرد مقابل اینگونه پاسخ داد که اینجا رستوران سلف سرویس است و شما می توانید به انتهای سالن مراجعه کنید. از غذاهای روی میز هر کدام را که مایل بودید بردارید و سپس هزینه آن را پرداخت نمایید و غذایتان را میل کنید. در واقع در این رستوران همه چیز در اختیار شخص شماست. فرد معروف با شنیدن این جمله کمی جا خورد و به فکر فرو رفت. نهایتاً به این نتیجه رسید که زندگی دقیقاً مانند یک رستوران سلف سرویس است و همه چیز برای لذت بردن مهیا است. اما متاسفانه اغلب افراد آنقدر محو تماشای خوشبختی دیگران هستند که فراموش می‌کنند هر آنچه دیگران از آن بهره می‌برند می‌تواند در اختیار آنها نیز باشد. بنابراین بهتر که در زندگی به جای یک جانشینی و عصبانیت به فکر این باشیم که قدمی برداریم و سپس از بین شرایط هایی که برای ما مهیا میشه و هدایایی که زندگی در اختیار ما قرار میده همه چیزهای مورد علاقه خود رو برداریم و از اونها لذت ببریم.
به برنامه سبک زندگی خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم سبک زندگی رو یه مدل دیگه‌ای با هم نگاه کنیم. تا به حال به این توجه کردین که افراد موفق یا ثروتمند برای خودشون از چه سبکی برای زندگی استفاده میکنن؟ اصلا اونا سبک خاصی دارن؟ یا مثل همه افراد چه غنی و چه فقیر فکر میکنن و رفتار میکنن؟ به نظرتون چجوری به موفقیت میرسن؟ آیا سبک زندگی اونها اصول خاصی داره یا برای لایف استایلشون خاصی رو تعریف کردن؟ با این تفاصیل اگر ذهن شما درگیر این سوالاته به این برنامه خوب گوش بدین، چون که قراره به همه این سوالات جواب بدین. خیلی از افراد موفق در دنیا به کمک لایف استایل خوب به موفقیت و پیشرفت میرسن. این در حالیه که اونها موارد لازم رو به صورت مدام انجام میدن. اما واقعا لایف استایل چیه که همچین تأثیری روی زندگی داره؟ اولین قدم برای طراحی لایف استایل پرسیدن 2 تا سوال مهمه. اولین قدم طراحی و دومی پرسیدن این که هدف من چیه؟ اهمیت هدف تو زندگی من چیه؟ آینده من چطوریه؟ محل زندگی من در آینده چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ در واقع میشه گفت که اگه ما یک هدف اسمارت داشته باشیم میتونیم بهترین خودمون رو طراحی کنیم. قبل از اینکه 10 تا راهکار رو بهتون معرفی کنم، باید بهتون بگم که باید این موارد رو بررسی کنیم و بهترین راهکار رو متناسب به زندگی خودتون انتخاب کنیم. پس بعد از انتخاب نسبت به هدف خودتون شخصی سازیش کنیم. یادتون نره که هدفتون تجارت و شما تاجرین، آرادی هستید، به صورتی که شما در هر لحظه از زمان باید بتونید مشخص کنید که چقدر به هدفتون نزدیک شدید و در کجای مسیر رسیدن به هدفتون قرار دادید. اولین نکته آموزش دیدنه. یکی از مواردی که باید به برنامه‌تون همیشه اضافه کنید و از اونجایی که آموزش توی آراد همیشگیه، باید آموزش دیدن رو توی اولویت بذارید. البته به جز مسائل تخصصی که باید آموزش ببینید، باید یادگیری برخی از مهارت‌های عمومی هم که به طور کلی در زندگیتون کمک می‌کنن رو یاد بگیرید. در این صورت علاوه بر تجربه کردن، کیفیت بالا در زندگی کاری و در زندگی شخصی خواهید داشت. ورزش کردن. امکان نداره که سوال لایف استایل چیست رو از کسی بپرسین و در توضیحات خودش به ورزش کردن اشاره نکنه. ورزش کردن باعث ترشح هورمون‌های دوپامین و اندورفین در بدن میشه که از طریق اونها نشاط بدن افزایش پیدا میکنه. علاوه بر افزایش نشاط، ورزش کردن باعث میشه که بعد از مدت هیکل مناسبی داشته باشین و اعتماد به نفستون بالا بره. تغییر یا بهبود سوشال سلف. همه افرادی که با اونها معاشرت میکنیم، محیطی که درش درس میخونیم، محلی که زندگی میکنیم، چالش هایی که با اونها دست پنجه نرم میکنیم، همه ی سوشال سلف ما رو تشکیل میدن. میزان موفقیت رو مشخص میکنن. برای مثال اگر شما در خانواده بسیار محافظه‌کار زندگی می‌کنید، نسبت به افراد دیگه‌ای که در خانواده ریسک پذیر زندگی می‌کنن، احتمال پایین‌تری وجود داره که بتونین توی برای خودتون کسب و کار رو اندازی کنین. شما با هدفی که برای خودتون انتخاب می‌کنید و زمانی که در مسیر اونها حرکت می‌کنید، به طور ناخودآگاه در حال تلاش برای ارتقال سوشال سلفتون هستین. به همین دلیل که افراد تا تصمیم میگیرن رژیم بگیرن، کنکور درس بخونن، ورزش رو شروع کنن، با مخالفت‌های عجیبی از سمت دوستا و خانواده روبرو میشن. این در صورتیه که اگه شما بر تصمیمتون پافشاری کنین و بخواید تصمیم خودتون عملی کنید، بعد از مدتی متوجه میشید که سوشال سلف شما با شما کنار میاد و همه کسانی که مخالف شما بودن با شما همراه میشن. حتی احتمال داره بعضی از اعضای خانواده در صورتی که تغییر شما رو ببینن تصمیم میگیرن که بیان اونا هم وارد تجارت بشن، اونا هم ورزش کنن، در این صورتی که سوشال سلفتون ارتقا پیدا کرده. یادگیری یه زبان جدید. احتمالاً جمله یادگیری زبان جدید یعنی تجربه یک زندگی جدید رو شنیدین. شما با یادگیری زبان جدید میتونید با افراد بیشتری در سراسر دنیا ارتباط برقرار کنید. میتونید با افراد بیشتر در دنیا تجارت کنید. میتونید به کشورهایی که زبونشو بلدین سفر کنید و از سفرتون لذت ببرید و هزاران مزیت دیگه. تفاوتی نمیکنه که الان بر چند زبون مسلط هستین. در حال حاضر که مشغول شنیدن برنامه سبک زندگی هستید، باید برنامه‌ای برای یادگیری زبان جدید بریزید و آموزش رو شروع کنید و به لایف استایلتون اضافه کنید. این 4 نکته برای تغییر سبک زندگی یا لایف استایل بود. تو برنامه‌های بعد بیشتر در موردش با هم دیگه صحبت می‌کنیم و راهکارهای بیشتری رو بررسی می‌کنیم.
با سلام به مثل آباد امروز خوش آمدید. مثل امروز: به هزار دلیل شلیک نکردم. میدان جنگ شلوغ بود. صدای تیرها که از هر سو شنیده می شد گوش را خراش می داد. دشمن جسور شده بر سربازان خودی یورش سختی آورده بود، اما فرمانده هنوز هم دستور آتش به توپخانه نداده بود. سربازی که عرق آلوده بود و سر تا پایش را خاک و غبار پوشانیده بود، خودش را به فرمانده رسانید. دشمن با هر پشتیبانی سوار نظام هر لحظه جلوتر می آید. چه دستوری می دهید؟ مقاومت کنید. ما نیاز به پشتیبانی توپخانه داریم. توپخانه آتش خواهد کرد. بگذارید دشمن نزدیکتر بیاید و در تیررس قرار بگیرد. ما فقط یک قبضه توپ داریم و باید بهترین موقعیت را برای شلیک پیدا کنیم. سرباز راستی ساد و با سرعت احترام گذاشت و حرفی نزد، اما صدایش در میان آن همه هیاهو هرگز شنیده نشد. فرمانده نگاهی به جبهه درگیری انداخت. بوی باروت گلویش را سوزش می داد. در اطرافش همه داشتن تلاش می کردند. سربازان از جان مایه گذاشته و در مقابل دشمن به خوبی ایستاده بودند. فقط چند دقیقه دیگر باید پایداری خودشان ادامه می دادن. اگر پایداری سربازان چند دقیقه ادامه می یافت، دشمن در تیررس توپخانه قرار می گرفت. فرمانده به سوی یک بلندی که بر میدان جنگ و توپخانه مشرف بود رفت. قلبش تون تون می زد، هیجان پیدا کرده بود. حالا دشمن به میدانی رسیده بود که در تیررس توپخانه قرار داشت. فرمانده دست را به طور خاصی بالا برد و پایین آورد. این کار او دستور به مسئول توپخانه بود. اولین گلوله توپ باید شلیک می شد و افراد سپاه دشمن را تارمار می کرد، اما توپی شلیک نشد، صدایی هم نیامد. فرمانده مضطرب شد، نگاه به قرارگاه توپخانه انداخت. چند سربازی که در واحد توپخانه خدمت می کردند در حالی که اشاره هایی داشتند فریاد کشیده و حرف می زدند، اما صدای آنان در میان آن همه هیاهوی و غوغای میدان جنگ شنیده نمی شد. فرمانده پا بر زمین کوبید، با دقت و نیروی بیشتر دست را بالا برد و علامت داد، اما از شلیک توپخانه خبری نبود. یک نفر از سربازان خودش را به فرمانده رساند و با صدای التماس‌آلود گفت: لطفاً دستور شلیک به توپخانه بدهید، دشمن خیلی به ما نزدیک شده است. فرمانده همینطور که دستش را بالا و پایین می برد فریاد می کشید. معلوم نبود به چه کسی یا کسانی ناسزا می دهد. نگاه به مقر توپخانه انداخت، در غبار و خاک و دود چیزی پیدا نبود. فرمانده از بلندی پایین دوید و به سوی مقر توپخانه رفت. وقتی رسید مسئول توپخانه را دید که از شدت ناراحتی و فشار روحی غش کرده است. چند نفر زیر بغل او را گرفته بودند و جلو می آوردند. مسئول توپخانه تا چشمش فرمانده افتاد با زحمت بلند شد و احترام گذاشت. فرمانده فریاد کشید: برای چه غش کرده ای؟ از شدت ناراحتی. ناراحتی از چه؟ چرا شلیک نمی کنید؟ نمی توانیم قربان. شما حتی یک گلوله هم شلیک نکردید. درست است قربان، حتی یک گلوله. چرا؟ مگر من چند بار فرمان شلیک ندادم؟ مسئول توپخانه که کمی حالش جا آمده بود باز هم احترام نظامی گذاشت و گفت: قربان، شلیک نکردن ما هزار دلیل دارد. فرمانده که از شنیدن این حرف خیلی ناراحت شده بود پرسید: هزار دلیل؟ بله هزار دلیل. خب از این هزار دلیل چند تا را بشمار ببینم. مسئول توپخانه با قیافه حق به جانب گفت: اولین دلیلی که ما باروت نداشتیم. فرمانده که انگار پایش در گل و لای فرو رفته باشد بدنش شل شد و با مشت توی سر خودش کوبید. بعد هم گفت: بسیار خوب، همین یک دلیل کافی است، لازم نیست دلایل دیگری هم ذکر کنی. بعد هم به سوی میدان نبرد دوید.
تهران یکی از قدیمی ترین شهرهای ایرانه که در تاریخ پرفراز و نشیبش داستانهای زیادی نهفته است. مکانهای تاریخی تهران دریچه‌ای هستند که از طریق اونها میتونیم نگاهی به داستانهای تلخ و شیرین گذشته این شهر بیاندازیم. تاریخ تهران مثل کتابی قطور پر از قصه های رنگارنگه. هر سطرش رو باید با حوصله خوند و روایتهاش رو برای همیشه جایی در کنج ذهن سپرد. خانه مقدم یکی از خانه‌های تاریخی تهران که در گذشته متعلق به محمد تقی خان احتساب الملک، یکی از صاحب منصبان دربار قاجار، رئیس اداره احتسابی تهران و وزیر مختار ایران در سوئیس بوده، این خانه پس از درگذشت محمد تقی خان به فرزندش یعنی محسن مقدم رسید. محسن مقدم به همراه همسر خود که باستانشناسی برجسته و رئیس کتابخانه موزه ملی ایران بوده، در این خانه ساکن شدند. اونها ضمن انجام کارهای تحقیقاتی در زمینه باستانشناسی به جمع‌آوری اشیای قدیمی هم علاقه‌مند بودند. محسن مقدم و همسرش برخی از این اشیا رو در بخش‌های مختلف عمارت نصب و اون رو تبدیل به کلکسیونی ارزشمند از این آثار نفیس کردند. سردر باغ ملی از آثار بجامانده از دوران قاجار و یکی از نمادهای شهر تهران هستش که پیش از ساخته شدن میدان آزادی، سردر باغ ملی نماد اصلی شهر بود. میدان مشق یکی از بزرگترین میدانهای نظامی تهران بوده که سربازان در آن تمرینات نظامی یا به عبارتی مشق نظام می کردن. پس از مدتی تصمیم گرفته شد بر این میدان دروازه‌ای بسازند. سپس در شرق دروازه سردر کنونی ایجاد شد. به این سردر سردر ناصری هم می گفتن، چون ناصرالدین شاه قاجار گاهی از همین قسمت به تماشای مشق نظام سربازان می ایستید. از جمله مهمترین رویدادهایی که در این جا اتفاق افتادن میتونی به اعدام شیخ فضل الله نوری و اعدام میرزا رضا خان کرمانی قاتل ناصرالدین شاه قاجار اشاره کنیم. تا معرفی مکانهای جذاب دیگه شما را به خدای بزرگ میسپارم.
نفس نفسای تو میدونه، بری عاشق و دیوونه میشم جونه، نگات که همه جهان توشه، نزا گم بشم این گوشه، بگیر دستای سردی که دستای گرم تو دوباره میپوچه. من عاشقت شدم، ببین دوست دارم همین، کسی نمیاد دیگه مثل تو روی زمین. من عاشقت شدم چه زود، دست خودم نبود، هر کاری کرده بودم واسه عشق تو بود. دیوونگیه اسمش زندگیه، خوب کنار خودت، اونی که آسون دل منو برده، عشقم نگاه توه. مثل دیوونگیه اسمش زندگیه، خوب کنار خودت، اونی که آسون دل منو برده، عشقم نگاه توه. من عاشقت شدم، ببین دوست دارم همین، کسی نمیاد دیگه مثل تو روی زمین. من عاشقت شدم چه زود، دست خودم نبود، هر کاری کرده بودم واسه عشق تو بود. مثل دیوونگیه اسمش زندگیه، خوبه کنار خودت، اونی که آسون دل منو برده، عشقم نگاه توه. مثل دیوونگیه اسمش زندگیه، خوبه کنار خودت، اونی که آسون دل منو برده، عشقم نگاه توه.
با سلام و احترام خدمت همه تاجرای آرادی، تاجرایی که دوست دارن آرادی بشن و مردم عادی که دوست دارن تاجر بشن، مردمی که دوست دارن که اختیار اقتصادی خودشون دست خودشون باشه، خودشون برای خودشون کار کنن با هر سرمایه‌ای، با هر توانی، با هر دانشی. کسایی هستن که به آراد میان و موفق میشن. در ادامه صحبت‌های بنده در ارتباط با توانمندی‌های صادراتی کشور و اینکه چه کالایی رو میتونیم صادر بکنیم، من امروز در مورد تجهیزات ورزشی با شما صحبت میکنم. در زندگی پیشرفته فعلی در هزاری سوم اصلا استفاده از لوازم ورزشی خیلی خیلی معمولی و مرسوم شده. مردم بیشتر تو خونه هاشون دارن لوازم ورزشی رو، تو محل کارشون دارن، مردم توی خیابون ها با لوازم ورزشی مواجه میشن، به خاطر اینی که برای ارتقای سلامتی خودشون، حفظ اندامشون، افزایش سوخت و ساز بدنشون اهمیت قائل میشن، از این ابزار استفاده میکنن. خب افزایش سوخت و ساز بدن باعث تقویت، باعث سلامتی عضلات میشه و از طرفی تجهیزات ورزشی باید استانداردهای جهانی رو داشته باشه، استانداردهای پزشکی بهداشتی رو داشته باشه تا ارگانیسم بدن در امنیت باشه و بتونه به راحتی از اونا استفاده بکنه. تجهیزات ورزشی به اون دسته از کالایی گفته میشه که توی ورزش به کار برده میشه، از ابزار و مواد گرفته تا پوشاک و وسایل مورد استفاده، بستگی به نوع ورزش، مثل توپ، تور، کلاه ایمنی، نمیدونم دوچرخی ثابت، یه تردمیل یا هر چیزی که برای حرکت بدن ازش استفاده میشه. به طور متوسط سالیانه 96 میلیون دلار سهم ایران از بازارهای جهانیه که تجهیزات ورزشی رو صادر میکنه، که اگر ما بتونیم از ظرفیت کل کشورمون استفاده کنیم و با بازاریابی میدانی و دیپلماسی اقتصادی تا 800 میلیون دلار قابل افزایشه، چون وسایل ورزشی در ایران بسیار بسیار مورد معامله قرار میگیره. سقف تجارت جهانی تجهیزات ورزشی در دنیا 180 میلیارد دلار در ساله. صادرکنندگان برتر تجهیزات ورزشی در دنیا خب اولش کشور چینه، تایوانه، ویتنامه، آمریکاست، ژاپنه، تایلنده، هنگ کنگ، آلمانه، هلند، اتریش، اسپانیا، مکزیک، کانادا، جمهوری چک، سوئد، بلژیک، انگلستان، لهستان، دانمارک، مجارستان، رومانی و بلغارستان بیش از 85% تجهیزات ورزشی دنیا رو صادر میکنن. همین چند تا کشور و همه کشورهای دنیا هم وارد میکنن، وارد کنندگان، ولی کدوم کشورها بیشتر از همه وارد میکنن؟ کانادا، مکزیک، آلمان، فرانسه، انگلیس، هلند، برخی از این کشورهایی که دارن وارد میکنن خودشون صادر کننده هن، اما به خاطر صادرات مجدد باز وارد میکنن. هلند، اسپانیا، ایتالیا، اتریش، سوئد، بلژیک، فنلاند، دانمارک، سوئیس، لهستان، ژاپن، چین، کره جنوبی، استرالیا، هندوستان، سنگاپور، امارات متحده عربی، هنگ کنگ، اسلوواکی، پرتغال، ایرلند، یونان، مجارستان، کرواسی، لیتوانی، بلغارستان، استونی، رومانی، کویت، اوکراین، صربستان، بلاروس، لوکزامبورگ، ایسلند، بوسنی و هرزگوین، تایلند، برزیل، شیلی، کولومبیا، آرژانتین، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، مصر، مراکش، عراق، قزاقستان، بحرین، ازبکستان، قطر و کویت. چرا اسامی همه این کشورها رو خوندم؟ این کشورها بیش از 90% ابزار و تجهیزات ورزشی دنیا رو وارد میکنن، در یه چیز هم مشترکن، جز ثروتمندترین کشورهای دنیا هم هستن. اما در ایران فعلا بازار تجهیزات ورزشی ما کشور چینه، امارات، عراق، ترکیه است، هندوستان، ویتنام، عمان، روسیه، آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان. اما خیلی کشورها از ما تقاضا دارن و ما هنوز نتونستیم به اینا صادر بکنیم. سوریه و یمن و لبنان و اینا مشتریهای سنتی ما هستن که همیشه همه کالای ما رو میخوان. اما یه کشورهای لوازم ورزشی ایران رو میخوان که یه مقداری قابل تحمل. خوب دقت بکنید: آلمان، قزاقستان، امریکا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، کانادا، بلژیک، لهستان، انگلیس، سوئد، عمان، یونان، مجارستان، کرواسی، لیتوانی، بلغارستان، استونی، رومانی، اوکراین، صربستان، بلاروس، لوکزامبورگ، ایسلند، بوسنی و هرزگوین، تایلند، برزیل، شیلی، کولومبیا، آرژانتین، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، مصر، مراکش، عراق، قزاقستان، بحرین، ازبکستان، اندونزی، قطر و کویت بخشیشون از همون کشورهای ثروتمندی که گفتم خدمتتون که تعداد زیادشون هم همسایه ما هستن. خب ذوق و سلیقه که در وجود ایرانی‌ها هست و مخصوصا حرکت‌های اخیری که شرکت‌های دانش بنیان انجام دادن در سال‌های اخیر تونستن تجهیزات ورزشی ایران رو مطابق با استانداردهای برتر اروپا و امریکا تولید بکنن. و خلاصه کنم این که تجهیزات ورزشی یک حالایی است که دوستان آرادی که قصد دارن کار صادرات رو شروع بکنن ولی در انتخاب محصول تردید دارن میتونن از این کالا هم استفاده بکنن و به این کالا هم فکر بکنن. تا کالای بعدی که در موردش با شما صحبت میکنم همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. امیدوارم که شاد و پیروز باشید و طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه احدیت قرار گیره. خدا یار و نگهدارش.
شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان چشمت، شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه تون ها میکنم من، چون کشینم تو هستی، در پی چشمت، شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشق ها میکشی زیبای من.
سپاس ویژه دارم از همه کسایی که امروز هر روز ما رو همراهی میکنن. آرزوی توفیق روز افزون براتون میکنم. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. به امید دیدار دوباره به زودی زود.